مقدمه. کاتب مصری لبه شومینه اتاقم نشسته است. یک مجسمه سنگی که سالها پیش از سفره قاهره با خود آوردم. مجسمه چهار زانو نشسته و توماری از کاغذ پاپیروس روی دامن و قلمی حاضر و آماده برای نوشتن در دست دارد. چشمانش با آینده گری به دوردست خیره شده، گویی آینده را می‌بیند. این مجسمه نماد موضوعی است که این کتاب به آن می‌پردازد. در نظر مردمان مصر باستان هر آنچه نوشته می‌شد حقیقت پیدا می‌کرد. بزرگ فکر کنید، کارساز خواهد شد. در دهه های 1920 و 1930 کتاب های بسیاری با عنوان پیروزی و موفقیت به چاپ رسیده است. شگفتی های علم تفکر در کتابی همچون بیاندیشی تا ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل، جادوی باور نوشته کلود ام بریستول، بشر متفکر نوشته جیمز آلن و در دهه 50 جادوی فکر بزرگ اثر دیوی جی شارترز به خوبی دیده می شود. همه این کتاب ها چاپ شده و بعد از 60-70 سال هنوز در کتاب فروشی ها موجود است و خرید و فروش می شود. علی‌رغم اینکه زبان این کتاب ها کهنه و مثال هایشان نامانوس است و جنسیت‌گرایی وقیانه‌ای در آن موج می زند، اما هنوز هم برای مخاطب امروزی جذابیت دارد. کتاب کوچک مؤثر از تو میتونی در سال 1926 به قلم RHJ نوشته شده. کتاب حال 1,000,000 نسخه از آن به فروش رسیده است. این کتاب کم حجم اما پر محتوا، علت ماندگاری طرفداران کتاب‌های تفکر مبتکرانه و مثبت را اینگونه توضیح می‌دهد: این آثار در ورای زرق و برق ظاهری، نگاه خوشبینانه و رویکرد احمقانه شعار مهمی دارند و آن این است: اگر بدانید چه می‌خواهید حتما آن را به دست می‌آورید. بعد از گذشت سالها تحقیق درباره مغز و به رغم دانش فعلی انسان در مورد جسم پینه‌ای، دستگاه فعالساز شبکه‌ای و سازوکار ذهن، هنوز هم متعجب می‌شویم که چگونه نوشتن مؤثر است. بنویس تا اتفاق بیفتد. هم احساس شگفتیتان برمی‌انگیزد و هم ریشه در یک حقیقت علمی دارد. تعیین هدف، تمرکز روی نتیجه کار و داشتن تصویری روشن از آنچه در زندگی می‌خواهید، می‌تواند به رویاهای شما جامعه عمل بپوشاند. یک نکته کلیدی قابل توجه در تمامی کتاب‌های ماندگار وجود دارد. اولین قدم را بردارید، یعنی هدفتان را بنویسید. داستان شخصیت‌های مشهور. من داستان‌های شگفت انگیزی درباره شخصیت‌های مشهور شنیده‌ام که قبل از رسیدن به شهرت رویایشان را نوشته بودند. جیم کری قبل از اینکه به هالیوود هیلز راه پیدا کند، چکی به مبلغ 10,000,000 دلار برای خودش نوشت و یادداشت کرد به خاطر خدمات انجام شده دستمزد. این کمدین سال‌ها این چک را همراه خود داشت تا اینکه این مبلغ را بابت کارش در سینما دریافت کرد. و حالا او یکی از ثروتمندترین کمدین های هالیوود است و در ازای هر فیلم 20,000,000 دلار دریافت می کند. در آخر جیم کری قبل از دفن پدرش در حرکتی متأثر کننده چک را تا کرد و در جیب پدرش گذاشت. اسکات آدامز خالق مصور شخصیت کمدی دیلبرت می گوید یک دنیای رویای مکتوب دارد که همگی به ترتیب واقعیت تبدیل شدند. او میگوید وقتی شما هدفی را مینویسید مشاهده میکنید که اوضاع و احوال به تدریج هدف شما را عملی خواهد کرد. او به عنوان یک کارگر فنی عادی در اتاقک کارخانه مشغول به کاری پیش پا افتاده بود. او مدام بی هدف روی میزش خط خطی میکرد تا اینکه روزی شروع به نوشتن کرد و روزی 15 بار مینوشت من روزی کاریکاتوریست مشهوری خواهم شد. پس از شکست‌های بسیار او بالاخره در کارش موفق شد و قراردادی را امضا کرد که طی آن کارهایش همزمان در چندین نشریه به چاپ میرسید. آن زمان بود که جمله جدیدی نوشت: من بهترین کاریکاتوریست روی زمین خواهم شد. چطور میتوان فهمید که کسی بهترین کاریکاتوریست روی زمین است؟ خب شخصیت داستانی دیلبرت به طور همزمان در حدود 2000 روزنامه در سراسر دنیا چاپ میشود. سایت دیلبرت زون روزانه 100,000 بازدید کننده دارد. اولین کتاب آدامز به نام اصل دیلبرت بیش از 1,300,000 نسخه فروش داشته است. محصولات الهام گرفته از شخصیت دیلبرت از ماوسپد و فنجان قهوه گرفته تا تقویم‌های رومیزی همه جا دیده می‌شود و همچنین یک برنامه تلویزیونی هفتگی نیز در حال پخش دارد. و حالا اسکات آدامز روزی 15 بار می‌نویسد من جایزه پولیترز را می‌خواهم. سوزی اورمان، اعجوبه تجارت که در فهرست نیویورک تایمز از او به عنوان نویسنده یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها 9 گام تا آزادی تجارت یاد می‌شود و از مهمانان ثابت برنامه تلویزیونی اپرا است. درباره شروع کارش می‌گوید: ابتدا کاری در میریل لینچ پیدا کردم، اما واهمه داشتم که نتوانم به میزان فروشی که برایم تعیین شده بود دست پیدا کنم. حداکثر درآمدی که توانسته بودم تا آن زمان به دست بیاورم 400 دلار به عنوان پیشخدمت رستوران بود. از آن به بعد آنچه را که می‌خواستم ابتدا روی کاغذ می‌آفریدم. هر روز صبح قبل از رفتن به سر کار بارها این جمله را می‌نوشتم: من جوان، قوی و موفق هستم و هر ماه حداقل 10,000 دلار درآمد دارم. حتی بعد از اینکه درآمد او از این مبلغ بالاتر رفت، همواره این نوشته را همراه خود داشت، مثل یک چیز خوشیوم یا یک تلسم خوشبختی جای گرفته در حصار کلمات. من تلقین‌های ترسالود و اعتماد به نالایقی را با ایمان به ظرفیت‌های بیکران جایگزین کردم و نوشتن این حقیقت جدید به تکامل آن کمک کرد. ایده نوشتن این کتاب در خانه شکل گرفت. یک روز پسرم پیتر که 12 ساله بود، در حالی که یک تکه کاغذ در دست داشت، با چهره حیرت زده نزد من آمد. او گفت: داشتم اتاقم را تمیز می کردم که ناگهان لیستی را که 2 سال پیش نوشته بودم پیدا کردم. نمی دانم چطور، اما هر آنچه را که در این لیست نوشته بودم به دست آوردم، در حالی که حتی فراموش کرده بودم که چنین فهرستی را نوشتم. کارها عبارت بودند از یاد گرفتن کاراته، تمرین برای یک نمایش، یک شب خوابیدن در پارک جنگلی و خرید یک پرنده. جالب این که اون ندانسته دقیقاً طبق فهرست فراموش شدهش عمل کرده بود. اتفاقی که برای پیتر رخ داد ذهنم را مشغول کرد. متوجه شدم که تجلی همان رویداد در زندگی شخصی خودم هم اتفاق افتاده است. در هفته‌ای به یاد ماندنی از زندگیم در اوج هیجان توانسته بودم کتاب‌هایم را در خیابان برادوی نیویورک امضا کنم. به پشت صحنه اپرای متروپولیتن بروم، در یک مصاحبه رادیویی که میلیون‌ها شنونده داشت شرکت کنم و اجرای زنده پلاچی دومینگو را در یک اپرای کامل بشنوم. تا آن موقع نمی‌دانستم، اما وقتی از دریای غربی برگشتم، نوشتم را پیدا کردم. من همانند پیتر یک لیست قدیمی داشتم که محتوایش را فراموش کرده بودم. تمام کارهایی که انجام داده بودم در آن لیست وجود داشت. داستان لیست پیتر و لیست خودم را در فصلی از کتابم به نام قلبت را به روی کاغذ بیاور آوردم. در فصل دیگری از همان کتاب به نام جو پرینسل پابرهنه به موضوع همزمانی یا تطابق یا آنچه به نظر تصادف می‌رسد عبارتی را از مزرعه رویاها آوردم: اگر آن را بسازی خواهد آمد. زمانی که قبل از وقوع آن را می‌سازی، در حقیقت با ایمان و اعتقادتان جلو می‌روید. همانطور که نوشتن آن به شما تلقین می‌کند که ایمان دارید و به آن دست پیدا می‌کنید. آن دو فصل زمانی شروع شد که برای دستیابی به آرزوهایم درباره قدرت نوشتن افکار تحقیق می‌کردم، که در نهایت تحقیقاتم به پیدایش این کتاب منجر شد. من چه کسی هستم که به شما درس بدهم؟ اجازه دهید دورنمایی از خودم به شما بدهم. من دکترای ادبیات انگلیسی دارم و در دانشگاه نیویورک، لس آنجلس، سیاتل و لوس بریج واقع در ایالت آلبرتای کانادا تدریس کردم. اولین کتابم به نام با هر دو طرف مغزت بنویس به مشکلات کوتاهی در کار، تفره رفتن و استرا و دلسردی نوشتن می‌پردازد. موضوع کتاب این است که یاد بگیریم نوشتن را از ویرایش کاملا جدا بدانیم. اول بنویسید، سپس به کلماتتان حیات بدهید، نه اینکه برای انجام هر دو همزمان تلاش کنید. کتاب با هر دو طرف مغزت بنویس بیان می کند که چگونه با منتقد درونیتان مواجه شوید، آن صدای درونی که ممکن است شما را از نوشتن منع کند. این کتاب مفهوم خرگوشوار نوشتن، تون نویسی و سری شکافتن را بیان می کند که نوعی بی‌اعتنایی به منتقد درونی است. در 15 سال گذشته کارگاه‌هایی را در سراسر کشور برگزار کردم و سلسله سخنرانی‌هایی هم در مؤسسات ملی داشتم. این فعالیت‌ها موجب نوشتن کتاب دومم شد، کتابی به نام قلبت را روی کاغذ بیاور. زمانی که مردم روش روان نویسی را آموختن و به کار بستن، اغلب به من میگفتند حتما این روش تنها مصداق نوشتن نیست، بلکه میتوان آن را به کل زندگی تعمیم داد. این فقط در مورد نوشتن مصداق ندارد، بلکه این مثل خود زندگی است. کتاب قلبت را روی کاغذ بیاور از حق آزادی و اختیار در نوشتن استفاده می کند و نشان می دهد که چگونه در این دنیای رابطه های شکننده پیوند خود را برقرار و محکم سازیم. 2 مورد از مفاهیمی که در کتاب مورد بازبینی قرار گرفته است: 1. نوشتن برای رسیدن به هدف، رجوع کنید به فصل 6. 2. چگونه نوشتن تفکراتتان را یاری می کند، رجوع کنید به فصل 2. این داستان‌ها از کجا آمدند؟ وقتی تصمیم به نوشتن این کتاب گرفتم، گویی داستان‌ها ظاهر می‌شدند و در پی من می‌گشتند. درست مثل اینکه خوانندگان احساس خواهند کرد دنیا بر وفق مراد است. چرا که نه؟ کتابی که موضوع آن تصادف‌هاست، خلقتش هم باید با تصادف‌ها توان باشد. داستان‌ها می‌آمدند و روی شانه‌ام می‌زدند. در واقع هر مکالمه تلفنی برایم پر معنا شده بود. زمانی که طرح این کتاب را با ناشر در میان گذاشتم، 9 نفر کسانی که داستان آنها در کتاب ذکر شده است را هنوز نمی‌شناختم. یکی از این 9 نفر نویسنده مشهور الیان سنت جیمز بود. او توسط یکی از دوستان مشترک به من معرفی شد. گفتگویی که بین ما صورت گرفت مرا از خود بیخود کرد، به طوری که نمیتوانستم بی حرکت بنشینم. این چه بود که این گونه مرا متحول و گیج کرد؟ اول اینکه خود الین شخصی بسیار پر انرژی بود. وقتی با هم صحبت میکردیم درباره هر چیزی مرا به آشتی دوسوی راهنمایی میکرد. الین قدم‌های بزرگی به جلو برداشته و جهش عظیمی کرده بود. او کارهای سخت و ناممکن را بسیار ساده حل می‌کرد و در کل آدم خوشمشربی بود. به علاوه در گفتگو با او به روشنی دانستم که داستان‌هایش قسمت مهمی از کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد را به خود اختصاص خواهد داد. نه یک فصل بلکه دو فصل از کتاب حاصل آن گفتگو بود. رجوع کنید به فصل 17 و 18. بعد از نوشتن آن فصل ها متوجه شدم که یک هفته پیش که نوشتن را شروع کرده بودم این مطالب را نداشتم. این بود که مرا بیشتر به هیجان می انداخت. چگونه آنچه را که می خواستم اکنون به دست آورده بودم. کار به طرز حریفانه ای خودش را بست می داد. تقریبا تمام کتاب بنویسید تا اتفاق بیفتد در قهوه خانه های سیاتل نوشته شده است. اغلب داستان ها مستقیما از علاقه من برای نوشتن در خلال صحبت ها شکل گرفتند. به عنوان نمونه داستان نوار موسیقی جایمی در فصل 20 و آپارتمان رویایی ماریا در فصل 8. وقتی شما در قهوه خانه یا کافی شاپ می نویسید، زندگی را لمس می کنید و همه چیز در اطرافتان در حال وقوع است و من البته از روش خودم هم استفاده می کردم و هنگامی که به یک داستان خوب نیاز داشتم طرح آن را می نوشتم. برای مثال داستانهایی را برای بیان اصول کتاب تدوین می کردم، اما احساس می کردم چیزی کم دارند. من در جستجوی داستانی بودم که به خوانندگان نشان دهد که این روش ها در هر جای دنیا قابل استفاده است. یک روز نوشتم به یک داستان محلی از طبقه معمولی آمریکا نیاز دارم. میخواهم خوانندگان بدانند که این روش ها برای همه اعم از ساکنین شهرهای بزرگ یا کوچک کاربرد دارد. دو روز بعد تلفن دفترم زنگ خورد. زنی به نام ماریان از شهر ویلز در ایالت نوادا با جمعیت 1000 نفر پشت خط بود. او سایر کتابهایم را خوانده بود و میخواست بداند که آیا قصد دارم برای برگزاری کلاس کارگاهی به نوادا بروم. ما مشغول صحبت شدیم و او داستان جالبی درباره یک رویای غیرممکن تعریف کرد که هنوز هم باور نمیکرد تحقق پیدا کرده است. و نکته جالب این که قبل از پیش آمدن این واقعه را نوشته بود. داستان تکان دهنده ماریان شالوده فصل 14 به دست گرفتن ابتکار عمل را تشکیل داد. چگونه با این کتاب خو بگیریم؟ بعضی از مردم کارهای روزمره را در دفتر خاطرات و بعضی دیگر روی دستمال، پشت پاکت‌ها و یا کاغذهای جدا شده از دفتر یا هر تکه کاغذی که دم دست باشد می‌نویسند. نگران نوشتن روی دفتر یا کاغذ باطله نباشید. هر نوع کاغذی خط‌دار یا بی‌خط، مرغوب یا نامرغوب، دفتر یادداشت یا کاغذی جدا شده و یا هر نوع خودکار یا مدادی با هر رنگ جوهری برای این کار مناسب است. تنها قانون من این است که زمان یادداشت کردن تاریخ بزنید. هر لباسی که می‌خواهید بپوشید برای نوع لباس هیچ قاعده‌ای وجود ندارد. شاید تا به حال ایده اصلی را به دست آورده باشید. این مسابقه نیست که برای قبول شدن مجبور باشید خانه بنویسید. از قوانین پیروی کنید یا روی کاغذ A4 بنویسید و خاطرات را در صندوقچه مغزتان حفظ کنید. هر طور دلتان می‌خواهد بنویسید و نتیجه آن را دریابید. جیم کری آن را یک بار نوشت و در جیبش نگه داشت. اسکات آدامز و سوزی اورمن آن را هر روز چندین بار نوشتند. پیتر پسرم آن را نوشت و حتی فراموشش کرد. دیدگاه من این است. هر کسی می تواند به طریق متفاوتی انجامش دهد و اثر اعجاب انگیز آن را ببیند. اصل کار ایمان است. شعار جالبی را روی سپر یک ماشین در پارکینگ کلیسا دیدم. بلافاصله آن را پشت خبرنامه یک شنبه یادداشت کردم تا یادم نرود. شعار این بود: خیر باشد. با دیدن این شعار لبخندی روی لبهایم نقش بست. خیر باشد فلسفه این کتاب است. تصور من این اعتقاد محکم است که آنچه اتفاق می افتد خوب است و زندگی روایتی است که خود در نوشتن آن دست دارید. ما اغلب درمانده ظواهر می شویم، اما چیزی که اهمیت دارد ایمان است. در واقع ایمان است که به خیر باشد می انجامد. آیا درباره سنت دفن مجسمه سنت جوزف در حیات خانه شنیده اید؟ این کار برای زمانی است که می‌خواهند خانه خود را فوری به فروش برسانند. خیلی‌ها به تأثیر آن اعتقاد دارند و نشریات معتبری مثل نیویورک تایمز و مجله تایم مقاله‌هایی درباره این مراسم دینی به چاپ رساندند. وقتی تصمیم گرفتم خانه‌ام را بفروشم، از این فکر که خانه‌ام را به نمایش بگذارم و مراقب باشم آینه‌های سرویس بهداشتی همیشه براق باشند بیزار بودم. از این فکر که غریبه ها در اتاقهای شخصی من قدم بزنن حالم بد می شد. به همین خاطر با ساده دلی برای خرید یک مجسمه سن جوزف به مغازه عتیق فروشی کاتولیک محله ما رفتم. وقتی به اگنس گفتم چه خواسته ای دارم، به نکته ای اشاره کرد که تا آن موقع هرگز نشنیده بودم. اگنس گفت محل دفن مجسمه سن جوزف را علامت بزن تا بعد از فروش خانه بتوانی آن را بیرون بیاوری و در جای مناسبی در خانه جدید قرار بدهی. و من تمام سوالهایی را که درباره چگونگی خاک کردن مجسمه به ذهنم میرسید پرسیدم. نگران درستی انجام این کار بودم. آیا باید از نوع گران قیمت باشد، از چوب تراشیده و با دست رنگ شده باشد، یا باید یک شکل ارزان کوچک باشد؟ یک نمونه پلاستیکی خوب کار شده چطور است؟ صورت مجسمه را به کدام طرف بگذارم؟ به طرف خانه یا خیابان؟ آن را در حیاط پشتی دفن کنم یا مقابل نمای در ورودی ساختمان؟ آیا جعبه ماسه بازی بچه‌ها مناسب است؟ راستش را بخواهی جرأت نمی‌کردم آن را دفن کنم. آیا می توانم برای حفاظت دوران پارچه ای بپیچم یا درون کیف زیپدار بگذارم؟ به نظرم ظالمانه می آمد که آن را درون خاک کثیف بگذارم، اما شاید تماس با خاک لازم بود. آیا باید قبل از این کار در مقابل مجسمه به دعا مشغول می شدم و یا شاید بعد از بیرون آوردن آن؟ یا نیازی به هیچ یک از اینها نیست؟ اگنس گفت اگر راضی به دفن آن در حیات منزل نیستی اشکالی ندارد. مجسمه سن جوزف قدیس حامی خانواده هاست. اگر از او کمک بخواهی هر کجا که باشد خواستت را برآورده می کند. خاک سپاری مجسمه کاری نمی کند، بلکه دعا و نیایش تو برای سن جوزف و ایمان است که مؤثر واقع می شود. از حرفای اگنس دلگرم شدم. یک مجسمه کوچک پلیمری از سن جوزف را در تاخچه شیشهی در ورودی خانه قرار دادم. در کنار آن تابلوی ستکی از حضرت مریم و مجسمه الهه کوائین که از 3 نسل قبل در خانواده مابود گذاشتم. در قفسه زیر آن مجسمه کوچکی از سلکیت نگهبان آرامگاه فرمانروای توت قرار دادم. روز یک شنبه را برای بازدید خریداران تعیین کردم. بنگاهدار تابلوی فروشی را روی چمنها نصب کرد. قرار بود بازدید مقدماتی روز پنجشنبه انجام شود. دلهره داشتم. میدانستم چه میخواهم، هرچند غیر ممکن به نظر می آمد. میخواستم خانه‌ام زود به فروش برسد بدون اینکه آن را برای فروش به نمایش بگذارم. چهارشنبه صبح بود که مجسمه سن جوزف را روی تاخچه گذاشتم و بعد دخترم کاترین را برای ارتودنسی بردم. وقتی که در اتاق انتظار دندان پزشک بودم، سناریوی وقایع آینده را به صورت توصیفی نوشتم. زنی در همسایگی من که اصلا او را نمی شناختم، قبل از اینکه خانه را برای فروش بگذارم با خبر شد. چهارشنبه بعد از ظهر همراه شوهرش آمد و خانه را بیشتر از قیمت تعیین شده خرید و من هرگز مجبور نشدم خانه ام را در معرض تماشای عموم بگذارم. چهارشنبه صبح این کلمات رو در دفتر یادداشت بزرگ و قهوه‌ای نوشتم و چهارشنبه شب دقیقاً همان اتفاقاتی که تصویرسازی کرده بودم افتاد. البته با یک تفاوت خیلی خوب. وقتی که آن خانم در حال تماشای خانه بود، دو زوج دیگر هم برای خرید پرسوجو کردند و مشغول تماشای اطراف شدند. در عرض 1 ساعت هر 3 زوج قرارداد نوشتند و با بنگاه برگشتند و همگی خانه را با قیمت بالاتر از حد تعیین شده خواسته بودند. مجسمه کوچک کرم رنگ سن جوزف با سربلندی روی میز آشپزخانه نشسته بود و من داشتم درباره نوع قرارداد مشتریان برای انتخاب بهترین خریدار مذاکره می‌کردم. نیمه شب چهارشنبه خانه به فروش رفته بود، در حالی که اصلا خانه را به تماشای عموم نگذاشته بودم. راه درست یا غلطی برای انجام وجود ندارد. زندگی داستانی است که شما در نوشتن آن دست دارید. اجازه دهید شروع کنیم. ممکن است فهرست سوالها و افکاری به ذهنتان خطور کند. سوالهایی همچون از نوشتن بیزارم، این نوع نوشتن چه تفاوتی دارد؟ رجوع کنید به فصل 1. نمیدانم چه میخواهم. به داستان مارک فصل 2 رجوع کنید. اگر چه، اگر بخواستم نرسم چه؟ اگر بشود چه؟ وحشت دارم. به داستان جین بخش 5 رجوع کنید. چطور بفهمم میان خواستن و آمادگی برای به دست آوردن تفاوت وجود دارد؟ به داستان گلوریا بخش 4 رجوع کنید. چند راه برای رسیدن به یک هدف وجود دارد؟ به نتیجه بخش 8 شکست و یا بخش 20 مراجعه کنید. چطور بفهمم که در مسیر درست هستم یا خیر؟ رجوع کنید به در کمین علائم و نشانه ها بخش 1. آیا می توانم همزمان بیش از یک هدف داشته باشم؟ رجوع کنید به در نوبت گذاشتن بخش 12. اگر گیر کنم چه؟ رجوع کنید به کادر پیشنهادات بخش 3 نزدیک شدن به آب و بخش 9 رفگیر فصل 6. سیغل دادن نارگیل ها بخش 1 نامه نوشتن برای خدا رجوع کنید بخش 15. آیا مسئله خاص بودن من است؟ رجوع کنید به داستان سیدنی بخش 7. چطور رویای خودم را زنده نگه دارم؟ رجوع کنید به تمرکز روی نتیجه بخش 8. آیا کمک دیگران پشتیبانم خواهد بود یا باید خواستم را پیش خودم نگه دارم؟ رجوع کنید به گروه سیمور بخش 13. در رسیدن به هدف میان تخیل و ابتکار چه تفاوتی وجود دارد؟ رجوع کنید به داستان میل بخش 11. چرا از داشتن آرزوی بزرگ می هراسم؟ برای به دست آوردنش چه باید بکنم؟ رجوع کنید به داستان مارک بخش 2. اگر آن را بنویسم و اتفاق نیفتد چه؟ رجوع کنید به غلبه بر شکست بخش 20. برای تکمیل چرخه به چه نیاز دارم؟ رجوع کنید به شکرگزاری بخش 19. در ادامه ما به این سوال ها پاسخ می دهیم و داستان افرادی را بازگو می کنیم که طبق اصول کتاب عمل کردند و یا به شیوهی منحصر به فرد روش هایی را به کار بردند. آدم های این کتاب هم افراد عادی و هم افراد غیر عادی هستند، عیناً مثل خود شما. مردم در این کتاب داستان خود را تعریف می کنند، نه برای اینکه فکر کنید آنها خارق العاده هستند، بلکه ما می خواهیم بدانید که شما هم این گونه هستید. زمانی که خواندن این کتاب به پایان رسید و تمرین ها را انجام دادید، خواهید فهمید که چگونه خواسته خود را بنویسید و چگونه باعث تحقق آن در زندگیتان شوید.